السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. موضوع سخن در این دو شبی که انشاءالله اگر عمر باقی باشه هم بحث خواهیم بود، بحث جایگاه زندگی و مرگ در قاموس در نظر امام حسین علیه السلام هست. در مورد بحث مرگ و اینکه نگاه انسان به مرگ چیه، چرا نسبت به مرگ وحشت داره، چه بکنه که در زمان مرگ آسایش داشته باشه و بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته، در مورد این موضوع بحث کردن خب خیلی تفصیل میطلبه و ما اگر بخوام به این موضوع بپردازیم شاید نیاز باشه ساعتها صحبت کنیم. برای که ظرف دو شب و تو این وقت محدودی که داریم بتونیم بحث رو جمع بکنیم، تصمیم بر این شد که بحث حیات و ممات رو صرفاً از منظر امام حسین علیه السلام بررسی بکنیم و اینکه نوع نگاه اون بزرگوار به مرگ و زندگی چه نگاهی بوده و محصول این نگاه رو در مقام عمل ما چطور می‌تونیم ببینیم. مقدمتاً باید عرض کنم که تفاوت نگاه به مرگ در میان مردم اهم از مؤمن و کافر تأثیر مستقیمی داره بر نوع نگاه اونها به زندگی، یعنی امکان نداره کسی نگاه صحیح و دقیقی به زندگی داشته باشه ولی مرگ رو به درستی نشناسه، یا بالعکس مرگ رو به درستی بشناسه تلقی درستی از زندگی نداشته. این امکان نداره و عملا تفکیک این دو تا از همدیگه قابل قبول نیست. امکان ندارد زندگی خوب با مرگ بد، یا زندگی بد با مرگ خوب، مگر اینکه کسی زندگی بدی داشته باشه قبل از مرگ به یه صلاحی برسه، به توبه یا به هر اصلاحی برسه بعد از دنیا بره. اگر این اتفاق بیفته امکان داره کسی زندگی بدی داشته باشه اما به واسطه توبه به موقع عاقبت به خیر بشه و مرگ خوبی داشته باشه. این محتمل. در تحلیل نوع نگاه مردم به زندگی دو جور نگاه می‌بینیم که این دو جور نگاه تأثیر مستقیمی بر نگاه به مرگ هم داره. نگاه اول که نگاه غلط و انحرافیه، بحث مقدماتی، این نمی‌خوام به این خیلی وارد بشیم، هرچند که مجبوریم توضیح بدیم تا از قبل توضیح این معلوم بشه که زندگی و مرگ درست چیه، بعد اون رو تطبیق بدیم با نگاه امام حسین علیه السلام به مرگ و زندگی. نگاه غلط به زندگی یه ویژگی هایی داره و یه آثاری، یعنی باید تطبیق بکنیم که ویژگی های نگاه غلط به زندگی چی هست و این نگاه غلط چه آثاری در پی داره. هرچند که این طبیعتاً در مورد امام حسین علیه السلام صدق نمی کنه اما این رو میگیم تا نقطه مقابلش رو انشالله بهتر بشنیم. ویژگی نگاه غلط به زندگی رو از آیات قرآن و روایات اهل بیت میشه فهمید. اونهایی که نگاه درستی به زندگی ندارن مشمول این آیات و این روایات هستن. قرآن میفرماید که اینها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم من الاخرت هم غافلون. اینا خاصیتشون اینه که از دنیا یه ظاهری رو میبینن و لذا در همین ظاهر گیر میکنن، به عمق پی نمیبرن، نتیجه اینه که از آخرت غفلت میکنن. یعنی اگر کسی در نگاه به زندگی به صورت و ظاهر زندگی نگاه بکنه نمیتونه آخرت رو بشناسه و نتیجه این خواهد شد که درک درستی از آخرت نداشته باشه. میاد زندگی دنیا رو یه صورت و ظاهری ازش برای خودش درست میکنه، تو همین میمونه، وارد عمق نمیشه. وقتی وارد عمق نشد عملا نمیتونه آخرت رو هم درک بکنه، نتیجه این میشه از آخرت هم دست میکنه. این نوع نگاه محصولش رو کجا نشون میده؟ مثال عرض بکنم، بعضی ها وقتی به عاشورا و کربلا میرسن میخوان تحلیل بکنن، میگن که امام حسین علیه السلام قیام کرد، نتیجه این شد که او شکست خورد، کشته شد و خون پدر رفت، یعنی پیروز شد و تونست به هدف خودش برسه. راست میگن. اگر به ظاهر کربلا و عاشورا نگاه بکنیم، اینا حرف درستیه. امام حسین علیه السلام و یارانش اومدن شهید شدن و خونشون ریخته شد، یزید و سپاهی که فرستاده بود تونستن به هدف خودشون که سعادت امام حسین علیه السلام بود برسن و در ظاهر اونا به نتیجه رسیدن. اگه به ظاهرش نگاه بکنیم جز این چیزی نمیفهمیم، اما اگه یه جوری دیگه نگاه بکنیم که در اعلام انشاءالله به اون خواهیم رسید، اون وقت اینقدر در سطح باقی نخواهیم بود که ببینیم کی کشته شد کی کشت. به این سادگی و به این ظاهربینی نخواهد بود. چجورش بماند؟ ویژگی نگاه غلط به زندگی از فرمایش امام حسین علیه السلام. حضرت می‌فرمایند که حب الدنیا رأس کل خطیه. با همین مضمون از جد بزرگوارشون و پدر بزرگوارشون هم عبارات مشابهی نقل شده که اگر کسی محبت دنیا در قلبش رفت، این دچار خطا میشه. اینجا یه معنای انحرافی رو بعضی هم میگیرن، میگن که پس انسان باید نسبت به دنیا و کار دنیا بی‌توجه باشه، کارشون درست انجام نمیدن، عقل معاش ندارن، درست مدیریت نمی کنن، در دنیا برنامه و هدف اولویتی ندارن. میگن چرا؟ چون که روایت گفته که حب دنیا رأس کل خطیه است. اصلا منظور این روایت هیچ چیز نیست که باز در نگاه صحیح به زندگی توضیح خواهیم داد که پس نگاه درست دنیا چیه. این که حب دنیا رأس و کل خطیه یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی در دنیا دلبستگی پیدا بکنه، به دنیا دلبسته بشه، این دوچار انحراف خواهد شد. با یه روایت این رو توضیح عرض کنم. حضرت میفهمند ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. اگر کسی تو این دنیا یه سنگ و دوست داشته باشه، لحشره الله یعنی حتما خدا محشور میکنه او رو با همون سنگ. کسی دنیا به یه سنگ دلبستگی داشته باشه، آخرش با همین سنگ محشور میشه. این معنای حب دنیا یه تعلقی که انسان از اون تعلق نگذره. بعضی ها به ماشینشون یه طوری عشق میبرزن که اگر بین این ماشین و خدا گیر بکنن قطعا ماشین انتخاب میکنن. یکی که نسبت به خونش اینطوره، یکی که نسبت به خانوادهش اینطوره، همه اینا محتمله. یکی که آدمسازی بود میخواست از دنیا بره، بهش گفتن که شهادته اینو بگو، هی نگاه میکرد تا میخواست بگه اشهد و نمازه به جایی نگاه میکرد نمیگفت، زبونش بگید باید شد. نمودن خب بگو دیگه الان از دنیا میری شهادته نگفته، هی توقف میشه. خلاصه هر چه کردن نگفت، نگفت و حالا قسمتش این بود که از دنیا نری زنده بود. بعد که حالش اومد سر جاش گفتن فلان اینطور آدم درستگاهی دیدی که چرا اون لحظه ها شهادته نمیگفتی؟ خب شرمنده هم افران، اما میگم به این عنوان و با این هدف که یه چیزی رو یاد بگیری. من یه کوزه ای داشتم، خیلی این کوزه علاقه من بودم، قدیم با ما بود و ازش آب میخوردیم. لحظه آخر که این گفتی سالت این رو بگو، شیطون میمد کوزه رو میگرد میگو بگی میندازم میشکنمش. خب به کوزه نمیذاشت، اون موقع نمیتونست فکر بکنه که حالا این کوزه رو بشکنه چه اهمیت داره، میداره از دنیا میره که بعد مرگزم به کوزه نیاز نداره. کسی که تو دنیا دلبسته به یه چیزی میشه، قیامت با همون مشهور میشه. خب حالا دلبستگی به یه سنگه، به یه گوشی تلفن همراهه، به یه موتوره، به یه ماشینه، به یه خونه، به زن و بچه، یا میتونه به یه چیزی باشه که در آخرت اگه ما با اون مشهور شدیم خیالمون راحت باشه که حساب کتابمون حله. این معنای حب دنیاست. این تلقی غلط از زندگی. باز دیگه یه روایت دارم، حضرت رسول تعالی می فهمیدن که دور نمی بینن که بر شما مسلمان ها کفار حمله ور بشن. بعد اصحاب میگن که اون موقع ما تعدادمون کم، حضرت میگن نه اصحاب زیادی. میگن که پس مشکلی نخواهیم داشت. حضرت میگن چرا؟ مشکل شما این خواهد بود که وحی وارد قلب شما شده، این شما رو گرفتار میکنه. بعد اینا صحاب میگن که یا رسول الله و مل وحنه، این وحی که میگه چیه که اگه وارد قلب ما بشه ما در مقابل کفار گرفتار میشیم؟ حضرت میفرمایند که این وحی حب دنیا، حب دنیا یک، دو و کراهیت الموت، دو تا چیز وارد قلب شما بشه در مقابل کفار میخواد جنی. یک حب دنیا، دو اینکه از مرگ کراهت دارید. کراهت دارید یعنی مرگ رو بد میدونید. ممکنه الان ما بگیم باید انسان مرگ رو بد بدونه دیگه، اصلا اینطور نیست. مؤمن مرگ رو بد نمیدونه، اتفاقا یه جایی انبایی از مرگ رو خیلی هم خوب میدونه. ما هم سجاد علیه السلام میگم خدایا اگر عمر من طولانی بشه من بهتون نزدیکتر میشم، به من عمر طولانی بده. اگر عمر من طولانی بشه باید میشه از تو دور بشم، همین الان جان منو بسازم. یه جایی انسان باید به مرگ شاعر باشه. اگر عمر طولانی باید میشه که ما یه دورتر بشیم، عمر کردن خیلی لطفی نداریم. و باز از امام حسین علیه السلام در ویژگی این افرادی که به دنیا اصالت میدن و زندگی رو درست متوجه نمیشن، این روایت معروف امام حسین علیه السلام که میفهمن الناسو عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دینا لعب علیه السلامه، دین هم لغلقه زبونه، هر جا که نفع و بالاخره سود در این باشه که ادعای دینداری بکنن و تظاهر به دینداری بکنن میکنن، هر جا هم که نفعی نداشته باشه ماهیت واقعی خودشون نشون میدن. جلوی جنگ که میرسن به طور مثال خیلی ظاهر مناسب و خیلی آراسته و خیلی دین مدارانه، اما در خلوت که میرن کاری میکنن که هیچ بیدینی نمی کنه. دقیقا همون عبارتی که در علم از خدا نمی ترسن، در علن از مردم می ترسن، در خفا از هیچی می ترسن. حضرت زمان الناس عبید و دنیا و دین و لعقن علاقه سنته، دین هم که لغلقه زبون یهوتونه و مادر رفت معایه شون، تا چه دوره دین رو می گیرن؟ تا وقتی که زندگیشون با دین بچرخه، دین به نفع زندگی باشه. یه جای بالاخره ظاهر دینی داشتن، تظاهر دینی کردن، حرف دینی زدن، اینا نفع داره، مشتری داره. اما اگه از اینجا بگذره، یعنی مادر رت معایش هم نباشه، یعنی چی بشه؟ فعضا محسو بالبلا، اگر اینا یه جایی مورد امتحان قرار بگیرن، یعنی نیاز باشه برای دین خدا یه مایه ای بذارن، اینجا قلت دیانون دیندارا کم میشن. اگر یه کسی میخواد ببینه نگاهش به زندگی نگاه درسته، باید ببینه که نگاهش به دین چجوریه، دین لغلقه زبان مثل بنده یا نه، اگر جایی لازم شد برای دین خدا همه جوره آمادگی داره، جان، مال، هر چیزی در راه خدا داره بده. این نگاه غلط به زندگی. همه اینا رو بخوایم توی یه عبارت جمع بکنیم چیه؟ همه اینا توی یه عبارت جمع میشه که اونهایی که به زندگی نگاه غلط دارن برای دنیا اصالت قائلن. فکر میکنم اینجا یه خبریه. اگر کسی برای دنیا اصالت قائل شد، این آدم نگاهش به زندگی غلطه، اصلا اشتباه فهمیده، از بیخ کلا متوجه نشده چیه چیه. یعنی بگه ما اومدیم اینجا که مثلا عمر طولانی بکنیم، بذارید دنبال بهانه باشیم، کلیه پیوند بزنم، قلب پیوند بزنم، ببینم اینو بخورم اونو نخورم که بیشتر بمونم، اصلا اشتباه اومد، این آدرس رو غلط گرفته. کسی اگر فکر کنه این دنیا اصالت داره، مثلا اینکه شما تشبه اگه مسافرتی اونجا مثلا بگن که شما نصف روز اینجا هستی، برای نصف روز یه جایی رو اجاره کنی. خب ما مسافرتی یه روز و نصف روز دیگه میدونم من جایی رو اجاره نمی کنم. مثلا بعضی ها میرن مشهد، بعد از ظهر میرن شارم حرم میمونن، بعد از ظهر برمیگردن. حالا پس ما اینجا رفتیم نصف روز، سه ساعت بخواهم یه جایی باشیم، چقدر میچرخیم دنبال هتل؟ مثلا به شما گفتن برید اصفهان، سه ساعت هم اونجایی. اگر جهانگردی باشید میگید آقا 3 ساعت یه هتل نمیخواد، سعی بریم میدون امام و اونجا این ورانورش رو ببینیم و بعدم برگردیم. شاید هر شدی که 3 ساعت بره اصفهان، از این 3 ساعت 2 ساعت این دنبال این بگردید کدوم هتل تو اصفهان خوبه، یه 2 ساعت اینو بکرم، نیم ساعت هم تو اون هتل خوب بگردید کدوم اتاق مثلا منظره خوبی داره، بعد بشن به تمامید برید. این حد اکثر این فکری رو انجام بده. نقطه مقابلش رو کجا اتفاق میفته؟ فرض کنید به کسی بگن آقا شما یه هفته دیگه از دنیا میری. این افرادی که بیماری لاعلاج میگیرن آخر عمر ببینید چه با حساب و کتاب زندگی میکنن. اونا اون موقع میفهمن که اینجا خبری نیست، ما اومدیم اینجا دو ساعت سه ساعت باشیم بعدم بریم. اگر کسی برای زندگی اصالت قائل شد، نگاهش به زندگی غلطه. خب این ویژگی افرادی که زندگی رو نمیشناسن، اثر نشناختن زندگی چیه؟ اثرش هم تحلیل غلط از زندگیه، هم تحلیل غلط از مرگه. تحلیل غلط از زندگی به چه معنا؟ با یه آیه قرآن اینو بگیم، چون اینا مقدمه است، خیلی روی اینا وای نستیم. قرآن میفرماید که انسان چه جور موجودیه؟ ان الانسان خلق هلوعا. هلوع در وزن سعود یعنی کسی که خیلی خیلی حریصه، مبالغه است. انسان خیلی حریص خلق شده، خلق هلوعا. خب افراطی چه بینید؟ ازا مسته شر رو جزوعا و ازا مسته خیر رو منوعا. خیر بهش برسه از دیگران منع میکنه، فقط برای خودش میخواد. شر بهش برسه شروع میکنه به جزا و فضا و جغدا کردن. اینو بیاریم تو زندگی معنا بکنیم. آدم هایی که تحلیل درستی از زندگی ندارن، تأثیرش در تحلیل غلط از زندگی اینه که وقتی یه شرطی بهشون میرسه شروع میکنن به جزا و فضا، بی تعملی و بی صبری و بی قدرت کردن و به این و اون بردی را گفتن. مثالش یه وقتی خوشی به اینها میرسه که عرض میکنن، یه وقتی بدی میرسه، همین که یه قصه به وجود میاد، اصلا خدا برای ما رو خلق کرده، اصلا هدف خلقت چی بوده، این چه زندگیه، چرا ما، حالا چی شده؟ مثلا پدر پدر بزرگ این از دنیا رفته، چند سالش بوده؟ صد و مثلا 13 سال. رحمت کنه دید، عمر خوبی هم دیگرده. یه جوری میگی چرا ما که بکردیم مثلا 7-10 سال بچه یه مثلا 10-12 ساله بودشون از دنیا رفتن، از یه خانواده مثلا یه کسی عمری کرده. ما روایت داریم اگه سنی که انسان میره بالاتر، زمین رو به اسارت میگیره، نگرش میخواد بذاره. 113 سالش خدا رحمت کنه، یه جوری گریه کردیم. من فکر کنم مثلا بیدی نداره گریه کردن ها، ولی حق اینه که انسان جزا ناشکری نکنه. خدا راضیه به رضایت من، خوب گریه میکنی. پیامبر ابراهیم فرزندش از دنیا رو گریه میکنه، یکی گفت آقا شما یا رسول شما گریه میکنه؟ گفتم آره گریه میکنم، ولی فهمیدم تب نال عین و تهزن القلب و یهزن القلب، قلب ناراحته، چشمم گریانه، ولا نقول ما یسخط الرب. اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه نمیگیم ما. خدا خودت دادی، خودت هم گرفتی. انسان میگه که خودکار میده، مثلا یه خودکار میدین در به چک امضا بکنه، بعد این خودکار بده میزنه چیزی گلی من چی گلی میکنی ما خودکار تو میگه خودم دادم به خدا، خودش داده خودش میخواد بگه گلی نداره. گلی داره از این باب که ما ناراحتیم که بالاخره او از میان ما رفت، اما گلی از این نمیتونی بکنی به خدا برای چی گرفتی؟ به ما رفتی نداره، مال خودش میده داده، حالا هم گرفته. اینا شهر بهشون میرسه جزا و فضل میکنن، خیلی که میرسه چیکار میکنن؟ میگن برای خودمونه، با بقیه قطع ارتباط از بقیه من میکنن. من ناعن للخیر اینه، یه خیلی که بهش میرسه انحصار طلبه، فقط برای خودش میخواد. در حالی که حضرت به امام مصطفی علیه السلام میگن حسن جان اگر چیزی برای خودت میخوای، احبب لغیره ما تحب لنفسه، چیزی برای خودت دوست داره برای دیگران هم بخواه، یه خیلی بهت میرسه با بقیه تقسیم کن. برای چیزی برای خودت نمیپسندی، برای دیگران هم نپسند. اینا تحلیل غلطشون از زندگی اینه که در فضای زندگی دنیوی تو این محدوده و بازه زمانی چه تو خیر چه تو شر تعادل ندارن. تو خیر چجوری؟ وقتی چیزی بهشون میدیم، مثلا یه موفقیتی کسب میکنه، یه باری فیلسوف میشه، مثلا ما این موفقیت کسب کردیم که اگر مرگ نبود بهتر نبود، این موفقیت دیگه ابدی میشد. یه موفقیت بهش میرسه فیلسوف میشه، شروع میکنه در ذات با کن عالم صحبت کردن که این خوبه اون بده، بهتر بود خدا مرگ رو خلق نمیکرد. حالا این خیلی که به او رسیده چقدر اعتبار داره؟ مثلا یه عنوان دانشگاهی پیدا کرده. بابا اینا همه دور هستیه سر کاری. حالا یکی دکتر میگید، یکی فوق لیسانس میگید، یکی لیسانس میگید، یکی دیپلم میگید، اعتبار نداره. خودمون اعتبار کرد، مگه اون شاید اون مدرک گرفته با اینکه نگرفته چقدر فرق داره؟ یه مدرک میگیره، یه پست میگیره، مثلا میشه مدیر چه میدونم یه اداره پیش پا افتادی. اگر مرگ نبود چقدر خوب بود؟ یعنی چند سال میخواستی رئیس اداره باشی؟ مثلا چقدر میبودی؟ احساس میکنی دیگه خیلی بودی، مثلا طولانی شد مدیریت نامه بر اداره. اثر اول تحلیل غلط از زندگیه، اثر دوم تحلیل غلط از مرگه. کسی که به دنیا اصالت میده نمیتونه زندگی رو درست بشناسه، نمیتونه مرگ رو درست درک بکنه. برای اینکه بفهمیم که این افراد تحلیلشون از مرگ چیه، از خودمون بحث نکنیم. مرحوم ابن سینا یه بحث مفصلی مطرح میکنه که علت ترس انسان‌ها از مرگ چیه. ما این رو مبنای بحثمون قرار بدیم، بالاخره یه حکیم متعلق این حرف رو زده و بر همین اساس بحثا رو این دو شب بچین. خب تحلیل غلط از مرگ افراد رو به کجا میرسونه؟ دلیلی که خودکشی میکنن، یعنی آقا فلانی خودشو خودکشی کرد. اینجا شما باید یه سوالی بپرسید. اون سوال اینه که مگه زنده بود که خودشو بکشه؟ یعنی این آدم که الان میگن خودکشی کرده، بفهمید قبل از اینکه خودکشی بکنه چه وضعیتی داشت. میگن خب زنده بود. زنده بودن فقط اینه که خور و خواب و غذا و شهوت مجزاتن که همه حیوانات هم دارن. که شما بگو از زندگی به معنای حیات طیبه، حیات انسانی چی داشته؟ این قبل از خودکشی بکنه مرده بود. ولی خب بین آدم ها رفت آمد میکرد. یعنی میشه کسی بین آدم ها باشه و زنده نباشه؟ بله که میشه. خدا در قرآن به پیامبر میگه که افأنت مصنع من فی القبور، تو به اینهایی که توی قبرن و مردن میتونی چیزی برسونی، اگه میتونی به اینهایی که مقاومت میکنن میتونی برسونی. یعنی افرادی که حرف حساب رو گوش نمیکنن، خدا میگه اینا مردن. از اون طرف حضرت علی علیه السلام میفهمیدن که اگر کسی منکری رو ببینه، ترک معروفی رو ببینه، قلبش ناراحت بشه، فقط یک سوم حیات رو داره. اگر قلبش ناراحت بشه به زبانم بگه، این دو سوم حیات رو داره. اگر قلبن ناراحت بشه بگه و عمل بکنه تا دیگران رو راهنمایی کنه، یا اگر جایی کسی میخواد افساد بکنه جلو رو بگیره، این حیات کامل داره. اما کسی اگر ببینه نه قلبن ناراحت بشه، نه چیزی بگه، نه کاری بکنه، این مرده ایست در میان زندگان. اگه اینجوری نگاه بکنیم توی جامعه که داریم میریم، آدم مرده هم میتونی ببینیم. هرچی که را رفت و قضا خورد و خوابی که زندگی که زندگی من، بله این زندگی با زندگی غیر انسان چه تفاوتی میکنه؟ تفاوت باید فرقی بکنه دیگه. اگه خوردن خمار قرش هم میخوره، هم دونه میخوره، هم آب میخوره، میخوابه، ما هم میخوابیم، اونا ازدواج میکنن، فرزنددار میشن. خب ما هم تفاوت چیه؟ یعنی ما هم چی داریم بونه ندارن؟ این عقلی که خدا به ما داده بروزش کو، تجلیش کو. جهازه که اینجوری هم چون مرگا نمیشنسن خودکشی میکنن، پیشاتیش به استقبال میکنن. اونا که هیچی محل بست ما نیزن چون زنده میشنسن. اما اونایی که به ظاهر زنده هن چرا از مرگ میترسن؟ اونم شدیدن میترسن. بعضی از توی جمعای مثلا جوانها، دانشجوها، بعض مرگ نظر میشه، بعضی اینجوری میکنن الان خب ما توی این سنین که بعضی مرگ نیست که، یعنی الان یه انگار آماری مثلا اعلام شده که ما زیر 70 مرگ نداریم. مثلا مرکز آمار ایران گفته امید به زندگی در ایران زیاد شده، 70-71 آقایون، 72 خانوم ها. یعنی کسی تا 69 سال یه مرد مرگ باشه زنی دیگه نه، دو سال دیگه مونده زوده. انگار که ملک الموت با مرکز آمار ایران هماهنگ میکنه که جان کیو بگیره، جان کیو نگیره. ما یه سر میگیم به سر راه میگیم حسن 11 ساله، حسین 12 ساله، فاطمه 14 ساله، اون یکی 8 ساله، 20 ساله، 25، همه جور جنسی هست. کی مطمئنه که الان بنده عرایزمو تموم میکنه و از اینجا بلند میشم؟ کی با هر کی باید اینا میگه معلوم که داره تو کار خدا دخالت میکنه. بعد اون صحبتم یه مرتبه قلبی تمام همین بند راست. نه دیگه به اینقدر راحتی هم نیست، و از اینم راحت تره. حضرت سلیمان نبی با اون عظمت، اگر قرار بود که زنده بونه او شایسته این بود، با اون جلال و جبروت و شوکت و عزت و عظمت، ما همه میرسیم تو برمانشت اون سرسن. این ترس از مرگ ریشه در چی داره؟ ریشه در 6 تا نکته داره. انسان ها از مرگ میترسن به 6 دلیل از منظر مرحوم ابن سینا. 1، نمیدونن مرگ چیه، نسبت به مرگ یه ابهامی دارن، این ابهام چون حل نشده میترسن. بعضی وقتا انسان یه چیزی رو نمیشناسه، این ترس باعث ایجاد میشه، وارد یه جای تاریک میشی چون نمیدونی بعدش چیه، یه ترسی بر انسان حاکم میشه. این مرگ خب جدی‌تر از اینه، یعنی خیلی کلانتر ترس ناشی از اون. این دلیل اول. عدم شناخت مرگ، جهل نسبت به مرگ. دو، این که مرگ انفرادیه. بعضی جا انسان میره مثلا ممکنه که ترس بر او غلبه بکنه، اما اگه چند نفری باشی این حضور جمعی یه ذره ترسش چیکار میکنه؟ کم میکنه. یعنی مثلا 5 نفری وارد یه جای تاریک بشین، کمتر میذارین به یه نفری وارد شین. حتی خب تاریکی که فی نفسه ترسی نداره، اما که با همین احساس میکنیم یه جور پشت به پشتیم، یعنی از همدیگه حمایت میکنیم، مستظهریم به همدیگه. طرف میگه موقع مرگ کی با هم میشه؟ خودم تنها دیگه. مرگ انفرادیه، لذا باز میترسه. این دلیل دوم. حالا مثلا این سوال رو وجود داره که یعنی اینجور نیست، یعنی مرگ انفرادی نیست. به این معنی که اینا میگن در مرگ انفرادی نیست، به شرطی که خواهیم بشه انشالله. سومین دلیلی که افراد از مرگ میترسن اینه که از مادیات نمیتونن دل بکنن. طرف تمام عشقش به چیه؟ به این مثلا مغازه‌ای که راه انداخته. یه جوری در مورد مغازش صحبت میکنه کسی ندونه فکر میکنه این مثلا حالا چه خبره. خود علاقه منده، عیبی نداره این که عرض میکنه، عیبی نداره. انسان مغازه‌ای داره، خونه‌ای داره، چه میدونم فرزندی داره، همسری داره، ماشین، به اینا علاقه منده، عیبی نداره. کسی به مال انسان هم بکرد از مالش دفاع میکنه، این اشکال نداره. بس اینه که به این مال انقدر من دلبسته هستم که اگه قرار شد بین این مال و حرف خدا انتخاب بکنم، انتخاب بکنم. من میگم آقا اینو باید در راه خدا بدی. میگم من خیلی علاقه دارم به این ماشین، نمیتونم در راه خدا بدم. این نشون میده من دلبسته این ماشینم. این ماشین من اصلا سر جهنم با خودش خواهد برد، دلم نمیکنه بین ماشین و خدا. حالا این تعلقات تقریبا تمام یه سنگ، کسی یه سنگ یه دوست داشته باشه قیامت با همین سنگه. طرف کوزه رو دوست داره، ول نمیکنه، شهادتش نمیگه. عامل چهارم که ما تو نقطه مقابل اینها رو یه ذره بیشتر انشاءالله بهش خواهیم پرداخت در ادامه بحث. چهارم، جدایی از نزدیکان و خیشان. دلبسته شده به پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، عمو، خاله، دایی، عمه، اینا دوستان، رفقا، هم دانشگاهی ها، نمیدونم همکارا، همسنفا، هممحله یا علاقه من به اینا. چون که میدونه با مرگ از اینا کنده میشه میترسه. با اینها که هم که احساس امنیت آرامش داری، انسان در میان خیشانش و نزدیکانش احساس آرامش میکنه، احساس میکنه اینا کنده بشن تنها. ترس جدا شدن از اینها باعث میشه باز از مرگ بترسه. عامل پنجم، جهل به بعد از مرگ. اینکه بعدش چی میشه؟ حالا ما از دنیا رفتیم، ما رو بردند و گذاشتن داخل قبر و سنگ هم چیدن و الحمدلله الان هم که خیلی خوب شده. یعنی هنوز سنگا رو نچیدن دیگه آدرس رستوران اعلام میشه. یعنی سنگ رو داریم میذاریم این نگاه میکنیم که اعلام میکنن که مثلا در کدام رستوران خدمت ما خواهند بود. چقدر ما روایت داریم مرده رو دفن میکنید تنها نذاریدش، بمونید اونجا، خصوصا اونایی که باهاش نزدیک بودن. برای که شبش اگه میتونید بمونید، اون شب اول شما نشستی بالاتر قبر قرآن میخونی، او آرامش پیدا میکنه. چقدر ما در مورد اینا روایت داریم. الان چه جوری شده؟ الان اینجوری که سنگ اولو که میذارن دیگه الهاتا سنگ چهارو میذارن که کمی آدرس شما بگو ما سنگا رو میذاریم. اونا آدرس میگن ما سنگا رو میچینیم و بعدم خاک و یه پولی میگیم آقا خاکو برید دیگه. ما رفتیم که سر کباب خرج شد. برسیدون. بعد سر کبابو میخوریم. یه مثلا روز سوم یه هفتم یه مراسم. من موافق با این نیستم که، و دیرم موافق با این نیست که ما هر روز 10 روز صبح و ظهر و عصر و شب خرج بگیریم. پوستمون بنده خدای صاحب ازا کنده شه، اما دیگه اینقدر یخ نباشه. دفت میکنن میرن روز سوم مثلا گرم میشن. در حالی که ما روایت داریم که تا 3 روز دور اون صاحبان ازا رو خالی نکنید، نه اینکه به خونشون غذا بخورید، نار و شام بخورید. یکی که الان اگر عزیزی را از دست بده دو تا مصیبت بهش وارد میشه، یه مصیبت از دست دادن عزیز، دو مصیبت هزینه های اون ایام ختم و اینا. ما روایت اون اینه، میگن 1 تا 3 روز دو سر بزنید، 3 دود از آشپزخونه اون خونه بلند نشه. از الان میگن خب دود بلند نمیشه از چلو کبابی میگیریم. نه آقا، منظور اینه که برشون غذا رو بدید. اینا کسی از دست دادن دل و دماغ ندارن غذا رو بدن. کاملا نقطه مقابل دینه، کاملا. ما از اینا هایی که نشکن اون از اون خط که تموم نشده جه بود رستوران، بعد خدا تو چون 3 روز بعد میگن یه دو روز سه روز سر بزنید، اینها تنها نشن، سر بزنید، باز نرید دو روز بمونید اونجا، سر بزنید، سر بزنید، رفتن و ساندی بیرون اومدن، اینها تنها نشن، اونجا یه قرآن بخونید که به روح نماز شب اول قبل بخونید، اصلا بلا مغلوب، اول شده یکی دیگه شده، یا افراد بعد جا تا هفت روز، هم صبح، هم بعد از اون خست و باریش میگیرن اون بندگان خدا صاحبان عزاز و سر پا میستن، یه جام که مثل ماشین شده دیگه میبرن تو دست میکنن یه نهاری و بعد سه روز بعد میشن یه ختمی بعد از ظهر اجایی میده. طرف نمیدونه بعد از مرگ چه اتفاقی براش میفته، یعنی مرد از دنیا رفت، خب حالا چی میشه؟ نمیدونه. این نگرانی او رو خیلی چیز میکنه، خیلی مشوش میکنه که بعدش مثلا ما رو تو قبل بزنیم چی میاد، چی میاد، فشار قلب یعنی چی؟ اینم حالا شده توی یه مثلا بعضی وقتا میگن که آقا از یه معبری سینه خیز برید توی ناموسه نظامی، معبری که زمین و سیم خاردار نیست، زمین بالا یه جایی کنده میگن از این تونل، یه تونل خیلی تنگ، شما سینه خیز برید، آنم داری میری یه لحظه میخواد بیاد بالا نمیتونه، اونجا خود میشه مردم تصویت و قبر رو یه جایی من بخوام تخون بخورم میخورم به بالا، اونجا مثلا این یا مثلا قارهایی که بعضا میخواد وارد بشید یه راههایی داره که انسان اصلا نمیتونه رو برو بره، از بغل بره، چون این فشار یه لحظه میتونه احساس بکنه، کلی میترسه کسی اونجا یه لحظه مد فکر بکنه، یعنی واقعا اینجایی بریم، آره یعنی کمک و امداد اینا نیست، چرا به کمک و امداد میرسید ولی شرط داره. بس ششمین عاملی که باعث ترس از مرگ میشه جهل به زمان مرگه، این هم خیلی آدم میترسونه، باز انسان زمان بدونه چه میدونم از بحث های مادی تا بحث های معنوی حساب کتاب میکنه، اگه انسان به من بگن آقا دو سال دیگه، خب حتما میرم که این دو سال اگه حق الناسی حق اللهی به گردنمه صاف میکنن، این دو سال هم سعی میکنم که خرابکاری کمتر بکنن، اما انسان نمیدونه این که فجأتا میاد، یعنی در یک حالتی که انسان مطلقا بهش فکر نمیکنه مرگ میاد، مثلا شب ازدواج، ازدواجی شب خوشی و سنین چنان را میافتیم چهار نفر پیدا میشن با بوق زدن و مردم آزاری تهدید میکنن گازو بگیره مثلا فرار بکنه، این بعضی از بازیایی که ما داریم تو ازدواج، گازو میگیره سرعت زیاد میزنه به یه درخت، سمت چند اتفاق در مشهد افتاده بود که طرف ماشین عروس داماد زده بودن درختای وسط بلوار وکیل آباد مشهد، له شده بود ماشین، یعنی آوردن ماشین رو بریدن که جنازه اینا بتونن از دست بکشن بیرون، شب ازدواج، طرف توقعی نداره که شب ازدواج با این وضعیت بمیره، این زمان غیر قابل تعیین مرگ برای خیلی ها، برای همه نیست، خیلی از آدم حسابی ها میفهمن که زمان مرگ داره فرا میرسه، این هم باعث ترس میشه. خب این شامل عامل ترسه، ولی آدم های ناسالم و ناسالم تو دنیا اینو قبول نمی کنن، میگن نه ما اگر از این دنیا بریم در آخرت بهتر از این دنیا داریم، یا اگر هم اینو بگفتن قرآن میگه یا ای الذین هادو الیهودیا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما میگید ما رفیق خدای ما مشکلی نداریم و بریم اونور همانیتر از این بره، بسیار خوب اگه راست میگید فتمنوا الموت موت رو تمنا کنید، بگید خدای مرگ ما رو برسون، اگه راست میگید، اگر کسی واقعا احساس میکنه درست کار بوده درخواست بکنه، هستن که تمنای مرگ خوب نیست، ما روایت متعددی داریم که اگه نگید خدای مرگ منو بهتون خدای لای مرگ منو بده، واقعی یا نه این نکی نه که معمولا بعضی از پدر مادر آوازات رو می‌خوره میگه لای خدا از دست مرگ منو بده، این الان معلومه که خیلی قصد جدی پشتش نیست، اما به صورت جدی داریم که تمنای مرگ نکنید، تمنای مرگ کردن غیر از یه جایی که معنا و یه دلیل توجیه عقلانی درستابی داشته باشه، مثل جایی که انسان احساس میکنه پیرانی شدن اون ممکنه او رو بیشتر در باطلاق گناه فرو ببره، اینجا آره، ولی غیر این داریم که تمنای مرگ نکنیم. اهل صلح و اهل صفا و اهل دین و اهل معرفت تمنای مرگ نمی کنن. اهل کفر و اهل نفاق و دروغگوها و اونایی که توی زندگی ناسالمن ادعا میکنن، قرآن با اینا محاکمه میگه راست میگید بگید خدا مرگ ما رو برسون، ببینم واقعا معتقد به این هستی که داری درست عمل میکنی یا نه. خب این نوع نگاه ناسالم به زندگی و مرگ، اونهایی که نگاه درستی به زندگی ندارن ویژگیشون اینه که به دنیا اصالت میدن. این اصالت به دنیا باعث این میشه که یک، از زندگی تحلیل غلطی داشته باشن، دو، از مرگ. از اینها بگذاریم، بیایم سراغ نوع نگاه صحیح به زندگی که نتیجه چی میشه؟ میشه تحلیل درست از زندگی و تحلیل درست از مرگ. اونهایی که نگاه صحیح به زندگی دارن برای دنیا اصالت قائل نیستن. پس چی قائلن؟ از قرآن کمک بگیرید. قرآن میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس خلق نکردیم مگر اینکه بندگی بکنن. تا میگیم بندگی یعنی تمام ما نماز بخونیم، این لوس کردن معنای بندگیه. بندگی یعنی هر چی خدا بگه. خدا چی میگه؟ روزه بگیر. آقا روزه ای؟ بله. چجوری؟ مثل شیر. خدا میگه روزه بگیر، مثل شیر روزه گرفتن. خب الان خدا میگه روزه نگیر. چرا؟ دیابت دارم، روزه بگیرم مثلا قندم دچار مشکل میشه، چشم کور میشه، آسیب میبینم، هر چی. روزه نمیگیرم. روزه ای آقا؟ نه. روزه نیستی؟ نه. چجوری؟ مثل شیر. نه، روزه میگرفتی مثل شیر بودی. نمیشه مثل شیر روزه نگیری. من مثل شیر روزه میگیرم وقتی خدا بگه، مثل شیرم روزه نمیگیرم وقتی خدا بگه. من مخلص خدا، من نوکر خدا، نوکر نفسم که نیستم که. بعضی روزه برشون ضرر داره، میگن دلمون نمیاد نگیری. آقا حرام روزه گرفتم، بعد چی میگیری؟ روزه اگه لطمی جدی بر برمی شوشن، تو بنده خدا یه بنده دلتی. اگه بنده خدا باید بگیری خدا چیم؟ خدا میگه نگیری، چشم، میگه بگیر، چشم. یکی از علمای مشهور، حالا من نامشون رو نگیم، یکی تشریف بردن نجف، پدرشون پیغام دادن آقا روزه مستعدی نگیر، راضی نیستن. من حالا من بگم که روزه مستعدی و خدا دستور داده و فلان اینا، نیستی که نباشه. آقا پدر و مادر اگر در غیر واجب و حرام دستوری بگن باید اصلا اطاعت کنه. خب نه، روزه مستعدی ثواب داره، ثواب داره، ولی ثواب بالاتر امر پدر و مادره. تا جایی که وارد واجب و حرام نشن حرفشون مساوی باید گوش کنید. یعنی نگیرید، نه نگیرید، به کمالات برسید. اون موضوع باشه، ما نوکر خدایی، نوکر دلمون. خدا اینجا چیکار کنن؟ همین. اونجا چیکار کنن؟ بازم همین. یه فردی، یه پادشاهی داشت بادمجون میخورد. قصه خیلی معروفی احتمالا شنیدی. بادمجون میخورد و خیلی تعریف میکرد که چقدر بادمجون خوشمزه است. و اون نوکرش و اون کسی که اونجا بالاخره پیشکار بود میگه بله، بادمجون چنینه، بادمجون چنانه، اینم خوشحاله، بیشتر میخورد. زیاد خورد، فردش سردش کرد. فردش که سردش کرد دلشو گرفته بود و بعد ایران میگه به بادمجون که این بادمجون است، نمیدونم چشیت فلان بهمان این بلا رو سر من. اون نوکرش رو کرد به بادمجون فوش دادن. پادشاه تو همون دلدر دگش گفت فلان فلان شده، تو دیروز از بادمجون تعریف میکردی، حالا داری فوش میدی. گفت قربان، من نوکر شما، نوکر بادمجون نیستم. شما میگی خوبه، من میگم خوبه. شما میگی بده، من میگم بده. نوکر شما خدای من، نوکر لطفا با خدا خوب نیست، من عبد خدام. چیکار کنم؟ بشینم؟ چیکار کنم؟ بلند شو. خب نه، الان گفتی بشین، دیگه نباید الان بکنی. دیگه بشین. دیگه بلند شو. اونایی که نگاهشون به زندگی درسته برای دنیا اصالت قائل نیستن. ما آمدیم اینجا چند روز بندگی کنیم بریم، همین. ما آمدیم اصفهان 3 ساعت یه گشتی بزنیم، 4 جای دیدنی ببینیم بریم. ما برای این اومدیم اصفهان، نیومدیم دو ساعت این دنبال هتل بگردیم. بعد طرف نصف عمرش دنبال اینکه جمع بکنه. بابا مورچه ها هم جنگ میکنن، یه مدت جنگ میکنن، یه مدت میخورن، دوباره جنگ میکنن. تو که تا 90 سالگی فقط داری جنگ میکنی، بابا چیکار کنی اینا رو؟ ای جنگ میکنی. نتیجه میشه که اون بچه هایی که با این سیستم بزرگ میشن، وقتی پدر از دنیا میره یا مادر از دنیا میره، زنگ میگه اینو بردارید ببرید، اینم 500,000 تومان کارش همین چه شستن و اونا هم خودتون انجام بدید. خودتون بش این تحلیل نمیکنن، خاطره میگم ها، خودتون ببرید بشورید بدن جسم در. آقا قرآن چیزی نمیخواد، برای چی قرآن خواد؟ برای روحش. نه بابا، حالا هر کاری کردی که روحش خودش میدونه. بابا سر از آزان بخون دعای قرآن هم بخونم براش. جنگ کردی حالا بخور، سبیل بگیر. اینا میخورن باقیات و سالات هم سنن هم دوله حاضر نیستن جنازه رو در خونه حتی 90 سال جنگ میکنه. این اونیه که از اون 3 ساعت 2 ساعت و 55 دقیقه دنبال هتل میگرده. اگر که انسان برای دنیا اصالت قائل نشد، یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه نگاهی پیدا میکنه؟ از قرآن کمک بگیریم. خداوند در قرآن میفرماید اعلم و بدانید انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این لهو و لعبه، زندگی دنیا واقعی نیست، اینجا خبری نیست. گم نکنی و مسیر رو. در ادامه و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. شما اینجا آمدید مسئول له ولا کار بی هدفی، اون بعد خودتون آراسته بکنید، تفاخر کنید، من دو تا بچه دارم تو سه تا داری، اون چهار تا داره، من پنج تا دارم، من دو تا ماشین، تو شش تا، تکاثر در اموال و اولاد بکنید. دنیا اینه. کسی اگر به دنیا اینجوری نگاه بکنه دلبند اینجا میشه، یعنی جمع میکنه 90 سال برای اینجا. بعد قرآن میگه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. دنیا لهو و لعب بیش نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اون جایی که باقی مون حیوان، یعنی اون موجودی که حی زنده است و ادامه داره، میگه دار آخرت و زندگی آخرت لهی الحیوان. لو کانوا یعلمون. اگه میدونستید نمیدونید، خبر ندارید، بذار سرگرم بشید. بعد قرآن میفرماید یا قوم، به پیغمبر بگو ای قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الدار الاخره هی دار القرار. این دنیا یه متاع، یه کالاست، یه واضعی داره، این تموم میشه. دار القرار اونجایی که ما درش دیگه میمونیم و ساکن میشیم و ابدی خواهیم شد، آخرت ها. اگه کسی نگاهش به دنیا این شد، اینقدر لهله میزنه افراد میگه نه آقا همه گرون کردن. خب آقا همه گرون کردن که کردن، تو برای چی گرون کردی؟ تو این کالا رو 3000 تومان خریدی، تا قبل از 300 میفروختی، برای چی کردی 7 تومن؟ همه گرون کردن. آقا همه گرون کردن دارن پول حرام میخورن، تو برای چی خواستی میشی؟ نه آقا آدم نه باید عقب بیفته. ببینم بله، مسابقه جهنم هم داریم دیگه، طبقه اول، طبقه دوم، در طبقه هفتم رقابت الان در بازار که کی زودتر برسه. آقا مردم میخواد کردن که کردن، تو مردم چی کار داری؟ همین که یه عده زیادی حرف میزنن حل بله تا نباید، بالاخره ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. این جماعت منظور اینه. خدا تو پیغمبر توی قرآن به حضرت رسول میگه پیغمبر و انتوته، اگر اطاعت بکنید، اکثر من سلعر از اکثریت یوزدو که انصابی لله، تو رو خدا گمراه میکنن. آقا بازار اینه، عیبی نداره بازار دارن تشریف میبرن از فلو سافرین، شما بیتش میارید. این وضعیتی تو بازار مسلمیه این نشوندنده چیه؟ نشوندنده اینه که بسیاری از بزرگوارانی که دارن فعالیت اقتصادی میکنن دنیا رو برش اصالت، این اگه آخرت رو قبول داشتن یک دونه این کار رو نمیکردن، یک دونه شد. آقا عرض گرون شده، عرض شده که به کالای تو داره، تو تولیدید این بغل مواد اولیت هم کسید خوشون وردار میخرید، قیمت اونم که ثابت سکون نپرده، بس چی گرون میکنید؟ آقا بازار عرض دید کم بوده که بازار عرض مثلا روی آلودگی هوای تهران هم تاثیر بذاره. لغمه حرومی چی میشه؟ حالا همه خوردم هم چهار لغمه بخواد دید اتفاق نمیفته، انشالله بچه هایت میشن حسین کش. امام حسین علیه السلام پیش عاشورا هی گفتن آقا من حلال و حرام کردم، حرام حلال کردم، کسی رو کشتم، چیزی از شما بردم، دار میدم. حضرت هم دمت از سهلونه و چه خون من رو حلال دونستید، من چه کار کردم؟ جواب میدادن اصلا بودن آقا دیدن پس چشم اینجا گوشه میکنن. حضرت گفت نماز نمیکنن، گفت روزه نمیگیرن، گفت حج نمیرن. نه خیر، فرمود لعنه بوتونه هم بله اکمن الحرام، لغمه حروم کردن. بعد میان آقا ما آقا و خانم هر دو نماز میکنیم ولی پسر و دخترمون نماز نمیکنن. خب وام شدی؟ نه. برو خدا شکر فقط نماز میکنه. یعنی که تا الان چند تا آدم نکشته و چند تا فسق و فجور نکرده، برو خدا رو شکر کن. خب نمیگی بعد تعهد مثلا نماز بخونه، لقمه حروم میاری؟ نه آقا ما خام تو قبول نداریم، مالیات میدیم. چه ربطی داره؟ مالیات هزینه عمومی زندگی اجتماعی مالیات داره، چه ایران باشه چه آمریکا. خام اون چیزی که خداوند در قرآن فرموده از چیزی که از خرج سال زیاد میاد یک پنجم شما در راه خدا بدی. حالا ای بهانه بیار، نه ما قبول نداریم اینا رو، خمس نمیدیم. خب این ویژگی آدمهایی که دنیا رو و مرگ رو درست شناخته، این ویژگیشون، اثر این ویژگی و نگاه به دنیا که دنیا رو اصیل ندونیم کجا آشکار میشه؟ پنج تا نکته در ارتباط با اثر تحلیل صحیح از زندگی عرض بکنم و بحث رو جمع بکنم. حالا از احتمال به پنج تاش نرسیم، اگر مون سلام و روز در فرد شد. اونهایی که دنیا رو اصیل نمیدونن توی زندگیشون چه تأثیری میذاره؟ یک، غمها و شادیهای اونها متعادله برخلاف اون بالایی ها. بعضی میگن که دانی از مؤمنی اوج تقوا کجاست؟ حضرت میفرمان اوج تقوا اینه که لکیلا تحسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. اوج تقوا اینه که خدا چیزی لکه ایلا تأثاو انا وفات کن، چیزی از دیگه ناراحت نشی و لا تن که او به ما آثار کن، چیزی از دیگه خوشحال نشی. خوشحال نشی یعنی چیه؟ مثلا خدا هم یه توفیق دار خوشحال نشی. چرا؟ منظور اینه یه چیزی ازت میگیرن آنچنان غمگین میشی و آنچنان ناراحت میشی. خدا اون برای میشی بهت میدن آنچنان خوشحالی میکنی که گویی مثلا یک موفقیت اتفاق افتاده که قبل از تو کسی به اون نرسیده. اینجور مؤمن نه شادیش بیمزه نه قمش تعادل. چیزی ازت میگیره خودش داده، خودکارم داده حالا میگم بده باشه گریه میکنی، خودم دادم میگم بده، قرار بود باشه بنویسی، نه که ما خود باشی که لکه الله تحصه و الان ما فاده کن. چیزی ازت فوت میشه، چیزی ازت میگیرم، ناراحت نشی، متأثر و متأثر نشی طوری که به جلده و فضل بیوخی. از اون بچی که بهت میدن خیلی شاد و شنگول نشی، بالاخره خدا به چیز دادیم الهم. اولین ویژگی اینها اینه. از اینجا شروع کنیم تطبیق دادن با امام حسین علیه السلام. که آقا امام حسین علیه السلام قطعاً جزء نمونه‌های کامل افرادی است که برای زندگی دنیا اصالت قائل نیست. این فراوان معید داره. مجبوریم اصلا منبری که یکی دو تا اشاره بکنیم، بعدا بحث رو تو دو سر نمیشه جمع کرد. این که مؤمن غم و شادیش متعادله. به امام حسین علیه السلام نگاه بکنیم. حضرت از مدینه که راه میفتن چند نفر همراهشونه؟ بابا 72 نفر. نه خیر، ما تا 1000 نفر آدم داریم. حالا این تعداد متفاوته. بعضی مثلا میگن 300 تا بودن، اینم 50 تا سواره، 250 تا پیاده. 500 تا بودن، این تعداد سواره، تا 1000 گفته شده. توی نقلای موثق، نه اینکه 1000 احتمال باشه. 1000 نفر با امام حسین علیه السلام اومدن. حالا چیکار می‌کنیم؟ مثلا اونجا خوشحالی میکنه و میگه خدا رو شکر که عده ما زیاد شد و پیروز خواهیم شد. فقط میخوام تو کربلا بگیم برای زندگی امام حسین، میخوام بگیم فراوان دست داریم. حضرت با اینا خارج میشه، هیچ عکس العمل خاصی نشون میده، خیلی خوشحال میشه. وقتی هم که در روز عاشورا اون اتفاقات میفته و قبلش در منزلگاه زباله خبر میاد که آقا مسلم شهید شد، عبدالله بن یعقوب شهید شد، هانی شهید شد. در منزلگاه زباله عده کثیری جدا میشن که میاد زیر 70 سال. این اگر 1000 درست باشه یعنی 1000 اندی آدم جدا میشن. میشه گفت مثلا 90% سپاه بلکه بیشتر میرن. راهو در منزلگاه زباله چیکار میکنه؟ میشه خطبه میکنه. اونجا هم دیگه حضرت نابود میشه که تموم شد و همه رفتن و ما تک و تنها شد. اینا بدتر از اون روز عاشورا. روز عاشورا در فاصله چند ساعت حضرت 72 تا آدم از دست میده. 72 تا آدم نه، 72 تا آدم از دست میده. چیکار میکنه؟ خیلی از اونها فرزند و برادر و برادرزاده و عموزاده های امام حسین علیه السلام هست. اونم چه کسایی؟ یه دونسته علی اکبر علیه السلام کافیه که هر آدمی از بین بره به خاطر از دست دادن چنین گوهری. گوهری که نه دوستان، دشمنان او رو تایید می‌کرد. معاویه یه وقتی توی جنگ برگشت گفتش که اگر قرار باشه بعد از من کسی به خلافت برسه کی لیاقت داره؟ چاپلوسا گفتن خب معلومه دیگه جناب یزید گل سرسبز. گفت چاپلوسی نکنید، واقعا دارم میگم. سکوت کردن. گفت اونی که در میان عرب صلاحیت حکمرانی داره علی بن حسین علی اکبر. این معاویه میگه. خب یه عدد دادن علی اکبر علیه السلام کافی که یه آدم از بین بره نابود بشه. امام حسین علیه السلام از علی اکبر، ابوالفضل زلفان، علی اصغر، قاسم، از همه اینا را دست میده. چی کار میکنه؟ دیگه اینجا امام حسین علیه السلام شروع به جزا اومد که خدا این چه وضعیه، اینا مثلا قرار نبود ما اینقدر دیگه تلفات بدیم، یه معجزه ای چهار تا ملک بفرست. علی اکبر میرسیم آخرش ببینیم امام حسین علیه السلام تو آخرین لحظات اون بشه چی میگه. اولین اثر نگاه درست به زندگی اینه که اینجا نه زیادی خوشحال میشی نه زیادی ناراحت میشی. چرا؟ مثلا بچه انسان دانشگاه قبول میشه، الحمدلله خدا توفیق بده انسان الحمدلله، اما خوشحالی داری. بعضی یه خودکار هدیه میگیرن، یه مالی بهشون میرسه آنچنان بالا پایین میپرن که گویی مثلا جواز بهشت برینو بشن. با این مال حالا میاد میره میره. خوشحالی و غمش تعادل داره. و حضرت امام رحمت الله علیه توی هواپیما میگن که هست دیگه تصویرش مصاحبهش نمیدونم پخش شده فرمان یا نه، بعضی جلو امام از پایش میخوان راه بیفتن، خب اجازه زیادی خبرنگار میان ولی میگن ها احتمال داره آفانو بزنن ها، بیشتر اینا برمیدن چند تا دونه با حضرت رحمت الله علیه میان. در اون جلو امام میگه که خب داری بعد از 14 سال تبعید و بالاخره از این کشور رو برمید به کشورتون و انقلابتون داری بیرون، الان چه احساسی داری؟ همون دیگه یعنی آقا هیچ احساسی نه الان من باشم خواهش میکنم دستم رو مش میکنم عکس بگیرید مثلا نمیدونم در پشت خودم نمیگنجم به تکلیف رضی شما انجام بدیم الحمدلله. این از شادی ما اون وقت ناراحتی ما آسد مصطفی شهید میشه. آسد مصطفی کیه؟ خب آسد مصطفی پسر امام بود، نه پسر امام شو بکنیم. آسد مصطفی کی بوده؟ کسی بوده که پای درس امام انقدر به امام اشکال میکرد و سوالیه به امام گفتن بس مصطفی، همه میگفتن این بعد امام چی میشه این عجوبه علمی و اخلاقی. خب آسد مصطفی رو چون ازش شهید کردن چون گفتن امام سنش بالا این میمیره اینم شهید بکنیم که قرار جایگزینش باشه انقلاب تموم شد دیگه. آسد مصطفی رو شهید کردن، امام چیکار میکنه؟ تو مراسم خط نشسته مؤمنین میان امام نشسته و خودداره، اگرچه که وقتی میره در خونه آقا مصطفی کلی اونجا گریه میکنه عاطفه جای خود اینجا جای خودداری، امام سنگین رنگی نشسته هی روزه میکنه آقا مصطفی جوون بود چنین بود چنان سنگین امام نشسته سنگ آقای کوثری وارد چون ما هاش روزه آقا مصطفی میکنه گریه نمیکنه امام میگه روزه آقا مصطفی میکنه دیگه کنه بدی میرفونه میگه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله شونای امام شروع کنه لرزیدن. خب این که غم و شادی تعادل خوشحال باش اما چقدر خوشحالی حد داره ناراحتی کسی که خوشحالیش افراطیه ناراحتیش هم افراطیه و ما یو رجال الا مفرطا او مفرطا آدم جاهل در حال افراط جاهل هست هیچ در اعتدال نداره. دومین اثر تحلیل درست زندگی و تحلیل دقیق حیات بحث فعالیت دقیق و مسئولیت مدارانه است و مسئول مدارانه است. حضرت علی علیه السلام در روایت می فرمایند که اعمل لدنیا کأنک تعیش ابدا، یه جوری برای دنیا کار کن انگار الالعبد قرار تو زندگی بکنی. اگه به شما بگن که مثلا 10 میلیون سال میخواد زندگی کنی چجوری برمزی میکنی؟ اونجوری برمزی کن. از اون طرف حضرت میگن وعمل لآخرته کأنک تموت و غدن، از اون وقت برای آخرت یه طوری آمده شو انگار این فردا قرار نمیری، بالاخره با برنامه‌ریزی بکنی یا اصلا نه برنامه‌ریزی بلند مدت باشه این همه کارا رو حساب کتاب و دقیق و جدی، از اون طرف هم آمادگی برای مرگ اینقدر حاضر و آماده باشه اینجوری باشه. یکی از صحابه پیغمبر از دنیا حضرت خودشون رفتن داخل قبر که اون رو دفن کنن. خب بوده مثلا نماز سرده نماز دیگران حضرت خیلی هم ابراز لطف میکردن و خیلی اندوهی میشتن رفتن داخل قبر. خب سنگ به این صورت نبود، گفتن که مثلا کلوخی چیزی بدهیم که اون بذاریم بالای جنازه اونها چون فاصله که میذارن. یکی یه کلوخ خیلی شلی داشت که تو دست میگرفتی این اصلا باز میشد، حضرت هم این کلوخ سفتی بده. خب آقا دیگه حالا کلوخ اونجا آزی چه فرمون، حضرت هم دیگه کلوخ سفتی بده برای مردن برنامه‌ریزی داره. آقا برای مرده میخوام سنگ بزنم سنگ درستایی بزن، همه کارا هم که الکی و هرهری و دورانی انجام میده. یه کلوخ سفت بده اینجا چی بذاریم که محکم باشه. حالا اون مرده فهم کنه کلوخ سفت باشه یا شل باشه برای اون فهم کنه، ولی برای من فهم، من باید کارمو درست انجام بدم. یه جمله مقام معظم رهبری دارن، آقا میفهمیم که هر جایی که هستید و هر کاری که میکنید احساس بکنید اون کار مهمترین کار دنیاست. حالا یه لحظه این فکر بکنید آیا کسی موقع احساس بکنه مهمترین کار دنیا همون نونی که اون دست مردم میده؟ اگر نجار، اگر آهنگر، اگر راننده، اگر دانشجو، استاد، معلم، هر کی هر کی فکر کنه هر جا که هست مهمترین کار دنیا کاری که او داره انجام میده، اون کار چجوری انجام میده؟ حضرت وقتی میگن کلوخو بده یه عبارتی دارن میگن رحم الله و امرن عمل عملن و اتقنه، خدا رحمت بکنه اون کسی که یه کاری که میخواد انجام بده رو همچون سفت و قرص و درست انجام میده. مؤمن در دنیا کار غرغری نمی کنه، هر کاری بهش میسپاری همچون دوره همی آقا با ما باش، آقا با ما باش که نشد هست که این کار یه برنامه‌ریزی میخواد، زمان میخواد، مطالعه میخواد. اگر این نوع نگاه حاکم بشه وقت آدم به اندازه توانش کار قبول میکنه. خب شما کار چیه؟ 6 تا کار انجام بده. خب نگو 6 تا کار انجام بده، بگو 6 تا کار خراب میکنن چون یادنه که 6 تا کار انجام بده مردی و کاری یادنه که خوب میتونه انجام بده. ولی وقتی نگاه میکنن که این کار رو با پیچوندن میشه انجام داد، اونم که همجوری
دور همیه اونم تالی یه سرکی میزنم اونجا هم یه سکسوکی میکنیم چارجر رو میگیرم هر چارجر رو خراب میکنم. چقدر ما توان داریم مگه؟ به اندازه توانم کار قبول میکنم، چون معتقدم اگه کار رو قبول میکنم باید درست انجام بدم. امام حسین علیه السلام راه میفتن، در طول راه حضرت چی کار میکنه؟ آقای امام حسین شما از مکه را از مدینه را میتونی سمت مکه میخواد بکشن، حالا توی مدینه بکشن چه فرق میکنه؟ حضرت یه اگه قرار من کشته بشم باید یه جونی کشته بشم که اونی که من میخوام برآورده بشه، خون من نباید هدر بشه. توی مدینه ولید بن نصرت نبی سفیان میپرسه دنبال حضرت که بیا برای بیعت، حضرت بنی هاشم میگه با شمشیر بیاد صدا هم بلند کردن بگید تو میان اونجا بیعت نمیکنه. چرا؟ چون خونش هدر میشه. بگه من بیعت نمیکنم داخل و اینا بریزن سرش و کسی همراهش نباشه همونجا خونا میپیچونن اینا. یه عده با خودش میاره وقتی صداشو بلند میکنه اینا آماده میشن، حضرت میبینه میگن نه اتفاق نیفتاد. حضرت میاد مکه، یه مدت مکه است، پیغامش رو به همه میرسونه، همه رو خبر میکنه، جار میزنه که آقا من دارم میرم، اما فردا نگید نشدیم نامهاشو مینویسه. روز هشت ذیحجه که همه دارن میان، از وسط همه میاد بیرون. ببین کاری که آقا شما که میخواید کشته بشی چه فرق میکنه؟ یعنی چی که فرق میکنه؟ من باید یه جوری در یه جایی توسط یه آدمای کشته بشن که به واسطه خون من این دین دیگه لطمه ندیده. ببین برنامه‌ریزی برای بالا بردن هزینه خون چه جوریه؟ از مکه میاد بیرون، توجه همه رو خودش جلب میکنه، تو راه آدمای خاصی رو گزینش میکنه، در همه میگه میخوام برین برین آدم حسابیه که مورد نظرن و یه توانی دارن و به دردش میخورن و جذب میکنه به سمت خودش، میکشونه میاره برچه میکنه میاد کربلا. وقتی که حضرت میرسن به هور میفهمین که هور میگه که شما نوازی سمت کوفه، حضرت میان تا یه جایی در همون جایی که قبلا به حضرت گفته شده و اسمش رو حضرت میدونن و روز دوم وارد میشن اون جایی که میدونید اونجا مستقر میشن. حضرت میفرمایند که پشت خیمه ها رو خندق بکنید. من چه خندق بکنید؟ میگن چون دشمن از پشت حمله نکنه، یعنی ما رو غافلگیر نکنه. آقا شما اگه میخواد کشته بگیرید یا پشت از پشت من یا جلو بیا، نه نه کار بعد حساب کتاب بشه، پشت رو بگید چی بکنید، پشت خیمه رو خندق میکنن که دشمن از پشت نتونه حمله بکنه، لذا فقط از جلو میتونه بیاد. حالا که از جلو میتونه بیاد حضرت سپاه درست میکنه، جلو علمدار حضرت عبدالفضل زلفات علیه السلام، سمت راست زهیر ابن حیی، سمت چپ حبیب ابن عزایی. برای 72 تا آدم جلوی 120,000 یا حالا کمتر یا 30,000 هر چند تا، اما کمش 30,000 تا دیگه بابا این میمن و میسره نداری، حالا تیر بارون کنه همتون کشته نمیشی، کار باید حساب کتاب داشته باشه، کشتن میخواد بشه حساب کتاب رعایت میکنه. بعد داره بعد از خودش هم فکر کرده که من اینجا کشته بشم اینا میرن میان از دین خارج شده بود، خونش هدر بود، شده قاضی ملعونم که حکم کرد بود دیگه، من نباید بذارم اینا بعد از من با تبلیغات بشن خونم رو هدر بزنن. چی کار میکنه؟ یک تیم آدم با خودش میبره تا کربلا آنچنان اونا رو آماده میکنه که وقتی علم از دست امام حسین میفته قبلش که به زمین برسه به زینب بگیرتش میگیره. بعد حالا زینب بعد از روز دهم کجا، زینب قبل از روز دهم کجا؟ قبل از زینب با امام حسین حرف میزدن گریه میکردن بیهوش میشد از قصه، بعدش که امام حسین اونجوری شهید کرد زینب بیهوش نمیشه. امام حسین میخواد کشته بشه بر نگاه درست به زندگی، یعنی این، یعنی تا آخرین لحظه که در این دنیا هستی باید درست عمل کنی. سومین محور که بحث امشبمون رو با همین بحث ببندیم، بحث اطمینان به پیروزی. اگر کسی نگاهش به دنیا صحیح باشه مطمئن باشه که پیروز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در دنیا نگاه ما درستی و بنده خدا بودیم مصداق این آیه قرآن میشه که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، دید شما اگه کاری باشه این نابود میشه، اما ما عند الله باق، کسی برای خدا کاری بکنه این کار نابود نمیشه، برای همه عالم جمع بشن بخواد اون نابود کنن. مثال عرض بکنم، ابوذر غفاری رحمت الله علیه صحابه پیغمبره، خب عثمان او رو تبعید میکنه و میگه تو از مدینه برو بیرون، بری جای بیابالتی به نام روزه. عثمان میره اونجا، وقتی که عثمان به حال احتضار میفته، حالا هم دخترش هم همسرش کوچه میکرد اینا بوده، هر دوتا رو در تاریخ گفتن. حالا که بد میشه میبینه که مثلا دخترش ناراحتی، بیا رو کن بچه ناراحتی، میدونم فکر میکنم شما صحابه پیغمبر اینجوری اینجا تنها از دنیا میرید. میگه ناراحت نباش دخترم، اون سیاهی که داری میبینی یه کاروانن، اینا دارن میان، رسیدن اینجا بهشون بگو که منو قصد بدن و کفن بکنن تو دفن کنن. جمله ابوذر تمامشه میگه راستی میان مجانی هم کار نکنند، این گوسفندی که اینجاست بگو این گوسفند رو بکشن اول کباب بکنن بخورن که مجانی کار نکنن. قرآن میگه بلا تبخص و ناس اشیاء هم، کار مردم رو زایل نکنی، میخوان کار بکنن قبلش این گوسفند رو بکشن عجلشون باشه، مفت و مجانی کار نکنن. ابوذر پیروز شده خلیفه سوم خون رو تبدیل کرده. خلیفه سوم موقع که ما چه وضعیتی داشت، ابوذر چه وضعیتی داره؟ ابوذر میخواد بمیره اینقدر در مورد قوته که کسی برای مرده من کار میکنه عجلش رو پیشاپیش گذاشتن کنار. یه وقتی مرحوم شهید مدرس رحمت الله علیه به رضا خان گفت ببین این ایام قلدری تمام میشه، تو یه جای بی آب و علف میمیری، من یه جای میمیرم قبرم زیارتگاه مردم میشه. شهید مدرس علم خیلی داشته، با ملائک در ارتباط بوده. نه شهید مدرس معنای درست زندگی میدونسته، میدونسته که این کف روی آب میره و اما زبد و فیض هوا جفا هست، این حیوان کف روی آبه و اما ما ینفع الناس و فیم کتب الارض، اون چیزی که برای مردم نفع داره میمونه، اونم که آب، یعنی این آب با شدت میاد کف میره آب میمونه. رضا خان یه دوره اولدرون اولدرون میکنه، کجا هست کجا رفت شده؟ یه جایی مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه نقل میکنند که افلاطون، خب میبینید که استاد افلاطون این سقراط رو اعدام کردن. افلاطون آدم زینفوزی بود، میاد به سقراط میگه اگه میخوای من پادرمینی بکنم که شما رو خواسته اعدام نکنم، مثلا با قضات صحبت میکنم نظرشون برگرده. افلاطون ببینید چی میگه، میگه که به سقراط میگه، میگه من میتونم کاری بکنم شما آزاد بشید. سقراط خندید و گفت من از تو تعجب میکنم، منی که پله پله زندگی را آنچنان که میبایست بشوم و آنچنان که میبایست بکنم کرده ام، نه اینکه فقط زنده بودم، من زنده آنچه که بنا بود زنده باشم شده ام و الان هم دانه دانه کلاف ها را باز کردم، من صفحه ابدیت را میبینم، چگونه به شما توضیح بدم که من الان چه اشتیاقی به این دارم که بروم. این افلاطونه، افلاطون بجای محسن کتابم کجا؟ افلاطون هم فهمیده که اینجا خبری نیست، بعد داره در تاریخ که همسرش میاد اینجا گریه میکنه میگه که او رو ببرید، داره گریه میکنه، بعد برمیگرده میگه که او را ببرید، یک عمر برای من بس بوده، حالا این دو ساعت هم میخواد با این قیافه گریه کنه، او اصلا نمیفهمه من در چه حالی هستم، نمیفهمه که من دارم میرم، شوق من برای رفتن از موندن بیشتره. چون افلاطون هم قاعده دنیا رو فهمیده، هر سقراط هم فهمیده که اگر در موضع حق بایستی برنده ای، اینو او هم فهمیده. شما در برخورد دو سپاه ببینید، سپاه امام حسین پیروز یا سپاه یزید، بالا عرض کردم اونا که سطح زندگی دنیا رو میدن که خب یزید اومد کشت، امام حسین هم کشته شد، پس اون پیروز این بازنده. من عرض میکنم اگه سپاه یزید پیروزه و سپاه عبدالله پیروزه، چرا از اونها عده متعددی پیوستن به سپاه امام حسین، از سپاه امام حسین یه نفر نرفتن برای؟ اونا به جهت مادی و جسمی جلون، ولی به جهت روحی و معنوی باختن جنگو. وقتی که عبدالله از کوفه سپاه میفرستاد تو راه کلی ها فرار میکنن، هزار تا میفرستاد 400 تا میفرستن کربلا، چون فرار میکردن. بعدم تو کربلا عده ای از اینها پیوستن به سپاه امام حسین علیه السلام. کی پیروزه؟ اونی که به جهت روحی غالب شده یا اون که عدهش بیشتر و وحشیگری بیشتر میکنه؟ امام حسین علیه السلام شعری دارن با همین عرض امشب رو تمام بکنیم. صلوات این عرض فرمید
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این نگاه رو شما ببینید که امام حسین علیه السلام چطور قائل به پیروزی خودشه. من یه عربیشو نخونم، از آن میتونم که اگر در این جنگ غلبه کنیم ما از دیرباز غالب و پیروز بودیم، و اگر شکست بخوریم شما میگوید شکست هست، ما هرگز شکست را ندیده ایم و نخواهیم دید. اصلا برای شکست معنا نداره. قرآن میگه قاتلو او قتلو، یا میکشیم یا کشته میشیم، بکشیم در راه خدا کشتیم اجر زهاد میبریم، کشته بشیم شهید شدیم اجر شهادت میبریم. ما اصلا در بازی ایمان برد برده، بازی کفر که باخت باخته. عبارت اول اینه که فانه زم فهزامون قدما، اگر اینها رو از هم بپاشونیم برنده بشیم، ما از دیرباز از اول برنده بودیم، بعد رو احد و خیبر و خندق ما رو شنیدن و این نغلب فقیر و مغلبینا، اگر به فرض بر ما غلبه بکنن ظاهر غلبه از ما مغلوب نمیشیم. این معنای شعره. حضرت فرمان سرشت ما بر اساس ترس نیست و حال آنکه میدانیم به خون قلتیدن دولتی بعد از ما را نوید میدهد. یعنی ما به فرض اینجا کشته بشیم، اینایی که ما رو کشتن قصه در نمیرم. پیشبینی حضرت، این پیشبینی هم بر اساس قواعد تاریخه، نه که حضرت از اسم غیب استفاده میکنه. خونی که به ناحق ریخته شد بالاخره یه وقتی پاسخش داده خواهد شد. خون هدر نمیشه، خون ناحق، خون به حق شد. خب بحثی نمیشه. بعد حضرت میفهمن اگر تیر اجل به سینه فردی اصابت نکند، به سینه شخصی که در کنارش هست اصابت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی بالاخره همه باید بدیم. حالا تیر اجل میاد یا الان به من میخوره یا به کناری من میخوره. به او الان نخورد به من میخوره، الان به او خورد فردا به من خواهد خورد. این نیست که الاخره سوخت و سوز داشته باشه، سرش دیر و زوده. و من همین پیک است که خبر نیستی را به بزرگان قوم میرساند، همان گونه که قبلا عده زیادی را از نابودی خیش آگاه ساخت. اگر پادشاهان جاوید میماندند و اگر گرانمایگان روزگار بقا داشتند، ما هم عمری بیپایان و زندگی سرمد داشتیم. به ملامتگران بگو که از خواب قفلت سر بردارند و بدانند که آنان نیز در پی ما خواهند بود. یعنی اینایی که امروز دور برداشتند و اومدند و میخوان ما رو اینجا به ناحق شهید بکنن، اینها مطمئن باشن که این آسیا به نوبته، ما رو اینجا میکشن، بعد با خفت بارترین وقت ممکن خودشون به درک باشه خواهند. از ما که اومدم توی خیمه عمر شد بهش گفتن که تو از بچگی با من بودی، تو من میشناسی، چرا میخوای دستور خون من آلوده کنی؟ آقا واسه اینا میگیرن زمین و انبار من رو، حضرت همون من بهترش رو بدیدم. گفت نمیدونم زن و بچه هم فرانده کنن، اونا رو هم میاریم امان میدیم. گفت فلان چیز هر چیز رو حضرت گفتن. آخر سامنه تو گیر این حرفا نیست، ولی بدون به اون چیزی که به تو وعده دادن نمیرسی، تو فرصتی بعد از من نخواهی داشت و با این صورت کشته میشی. چقدر گذشت، ری رو دادن، خسر از دنیا و الاخره بدبخت عمر شد که اومد این فجاعت رو به بار آورد. عمر شد که توی کوفه که بود با خودش گفت میریم حالا چیز میکنیم، اینجوری جمع جورش میکنیم. وقتی اومد کربلا نگران بود، شم اومد گفت من میترسم آخر این شم دست من رو به خون حسین آلوده بکنه، نمیخواست بکشه. کارش به جایی که اولین تیر رو خودش انداخت، برام گفت به عبیدالله بگیر اولین تیر رو خودم انداختن، افتخار برای خودمه. بعدم شیخ خوند که یا خیل الله ارکبی و للجنت ابشری، که لشت کردی آن خدا سوار عرض بشید و به سمت بهشت بشه سازید. این ته وضعیت این آدم. عرض ما تمام. امشب شب شهادت وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها. در فضایی که امام حسین علیه السلام به طرف کربلا راه میفتن و میان، اتفاقاتی میفته که این اتفاقات هم غم و غصه روزش کمتر از روزه مثل امشبی و مثل فردایی نیست. حضرت از سیر راه که میان سراغ چند نفر میرن، بعضی ها مثل زهیر عاقبت به خیر میشن، یک کسی رو حضرت میرن سراغ به نام عبیدالله ابن قر جعفی، که عبیدالله ابن عمر جعفی هم گفته شده. این آدم آدم ناسالهی بوده در طول زندگی. حضرت میرن سراغ او و به اون میگن که فلانی تو در طول عمر زیاد کارهای ناسوار کردی، بیا با ما همراه شو، خونتو در راه خدا بده تا عاقبت به خیر. این نادان، این موقعیت نشناس برای شما حسین السلام گفت من یه شمشیر خیلی خوب و چیزی دارم به شما میدم، یه اسبی هم دارم که دنبال هر کی کردم او رو گرفتم، هر کیم دنبالم کردی نتیش کنم، خیلی راهواره، شما اینو داشته باشید. که مثلا حضرت هم من به اسب تو شمشیر تو نیازی ندارم، میخواستم تو رو عاقبت به خیر کنم. میرن بیرون. اینجا عبدالله بن عمر یه جمله‌ای میگه که انسان تعجب میکنه چطور او این وضعیت رو دید و دل سنگش به رحم نیومد. میگه وقتی که امام حسین علیه السلام اول کسی رو فرستادن دنبال من، من نپذیرفتم، خودشون اومدن. خیمه حضرت یه فاصله‌ای داشت که من میدیدم تا خیمه خودم. وقتی که از خیمه راه افتاد بیاد سمت خیام من، عده‌ای از بچه‌های کوچولو شروع کردن کنار او به راه رفتن. بچه‌های 3 ساله، 4 ساله، بچه‌هایی که توی این کاروان بودن. اینها دوان دوان کنار حسین تا دم خیمه من اومدن. وقتی که حسین وارد خیمه من شد این بچه ها وارد نشدن. ولی وقتی که میخواد اومد از بیرون از خیمه بیرون بره و به سمت خیمه‌اش حرکت بکنه، اینا که بیرون خیمه داشتن بازی میکردن مجدد رفتن در کنار حسین قرار گرفتن که برگردن سمت خیام خودشون. اونجا عبارت که عبد الله بن عمر به کار داره اینه، میگه که این بچه ها امام حسین اومد بره، بچه ها اومدن با او همراه بشن، خب کوچولو بودن نمیتونستن چون را برن، حسین سرعتش رو کم کرد که مبادا بچه ها به خاطر سرعت را رفتن رو به زمین نخورن. وقتی میگه که یکی از اینها به خاطر راه رفتن او نمیتونه همراه او بیاد و به زمین میخوره، میایستاد، دست بچه رو میگرفت و زمین بلند میکرد و آرامتر حرکت میکرد تا بچه ها توی این مسیری که دارن میرن زمین نخورن و از حضرت عقب نمونن. من نمیدونم این سنگه چطور این صحنه رو دید و ندای امام حسین علیه السلام به جواب نداد. بعد در تاریخ اومده که این آدم دیوانه شد و بعد میگن خودشو در دجله غرق کرد به خاطر اون یادی که از اون خاطره کمک نکردن به امام حسین علیه السلام در ذهنش موند. اما این مصیبت ها تا زمانی که امام حسین علیه السلام و یارانشون بودن باز شاید قابل تحمل بود، اما قصه وقتی آغاز شد که امام حسین علیه السلام تا طفل شش ماهه رو تقدیم محضر الهی کردند و بدون یار شدن اومدن سراغ امام سجاد علیه السلام که با اون بزرگوار خداحافظی کنند. امام سجاد علیه السلام به خاطر تب زیاد داخل خیمه خودشون بودن و خیلی حال نامساعدی داشتن. حضرت وارد شدن، امام سجاد علیه السلام فرمودن که پدر جان امروز با این منافقان چه کردی؟ حضرت فرمودن ای پسرم، شیطان بر آنان غلبه کرد و یاد خدا را از دلهایشان زدود و جنگ درگرفت تا آنکه زمین از خون ما و آنان سیراب شد. حضرت فرمودن که پدر، عموی من عباس کجاست؟ حضرت فرمودن یا بنیه ان عمک قد قتل، عموتو کشتن. قطعو یدیه علی شافع الفرات، کنار نهر فرات هر دو دست عموتو قطع کرد. داره که امام سجاد علیه السلام انقدر گریه کردن که از حال رفتن. امام حسین علیه السلام اون بزرگوار رو به حال آوردن. حضرت سوال کردن که پدر جان، برادرم علی اکبر چه شد؟ امام حسین فرمودن یا بنیه اعلم انه لیس فی الخیام رجل حی الا انا و انت. پسرم دیگه مردی باقی نمونده، فقط منم و تو. و اما هؤلاء الذین تسأل عنهم فکلهم سرعا علی وجه السرا، همه اینا که ازشون سوال کردی پیکرهای مطهرشون رو زمین افتاده. امام سجاد شروع به گریه کردن و به حضرت زینب گفتن عمه جان، شمشیر و عصای من رو بدید. حضرت فرمودن که عصا و شمشیر رو چه میخوای بکنی پسر برادرم؟ فرمودن که میخوام به عصا تکیه بکنم و با شمشیر از پسر پیامبر دفاع بکنم. اینجا امام حسین علیه السلام اومدن و فرمودن که این حال شما جهاد را از شما برداشته، ولی عبارت امام حسین این بود ای پسرم، تو پاکیزه ترین فرزندان من میباشی و بهترین خاندان من هستی و تو از طرف من سرپرست این زنان و کودکان خواهی بود. اینها غریب و خارن، دچار ذلت و یتیمی شدن و دشمنان آنان را سرزنش میکنن و مشکلات فراوان روزگار با آنها روی آورده است. هرگاه فریاد کشند تا آنها را ساکت کن، هرگاه وحشت کردند آنان را تسکین ده و افکار پراکندشان را با کلماتی نرم سامان ده، زیرا کسی از مردانشان نمانده است تا با آنان انس گیرند جز تو، و کسی ندارند که نزد او شکوه دل کنند غیر از تو. آنها را به حال خود بگذار تا تو را بگویند و تو آنان را بگویی تا بر تو گریه کنند و تو هم بر آنها گریه کن. بر حضرت صدا می کنند یا زینب، یا ام کلثوم، و یا سکینه، و یا رقیه، و یا فاطمه، اسمعن کلامی و علمن ان ابنی هذا خلیفتی علیکم. حضرت صدا می کنند زنان رو و میگن که امام سجاد علیه السلام بعد از من امام شما. سپس امام می فرماین که قال له به امام سجاد یا ولدی بلغ شیعتی عنی السلام، پسرم سلام منو به شیعیان من برسون. فقل لهم این عبی ما تغریبا بهشون بگو که پدر من قریبانه کشته شد صندوقو برای پدر من گریه کنید و من غاشهیدا فبکو امام سجاد علیه السلام وقتی که می اومدن تو بازار شهر راوی میگه که حضرت می اومد یه مرتبه می دیدیم سرشو تکه داده به چوب یه مغازه یه بلند بلند داره گریه میکنه مردم جمع می شدن که یاد نرسول الله برای چی گریه میکنی؟ حضرت می فهمونن وارد بازار شدن دیدن گوشتندی رو می خواهد درد کنن دارن گوشتند دارن آب حضرت طفل کوچکی میدید گریه میکرد امام صادق علیه السلام بچه ها جلوشون بازی میکردن یه بچه زمین میخورد امام صادق گریه میکرد میگفتن آقا برای چی گریه میکنید بچه ها بازی میکنن حضرت میفرمودن بچه زمین میخوره من یاد یه دختری میفتم دختری که مثل امشبی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام الذی یمنعون نسألک اللهم من عزیز بسمک العظیم الأعظم العز الأجل الأجسام فاطمة و أبیها و بهلها و بنیها و السر المستودع فیها و بإمام زماننا و بدماء شهدائنا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فکرنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير خدایا به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام فرج آقای ما رو برسان به حق وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها در فرج آقای ما تعجیز بفرما به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام رهبر مدرسان و آقای امام زمان از جمیع ولیات حفظ بفرما پرچم انقلاب به دست رهبرمون به دست صاحب اصلیش برسان خدایا به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام جمیع گذشتگان و رفتگان و حقداران امام شهدا پدران مادران بزرگان همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن همشون رو به حق ستاره امام حسین علیه السلام قریق رحمت از بفرما به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام همه مرزای اسلام خصوصا حضرت آیت الله دانی شفا تهرانی شفا راجل نجات بفرما به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام دلهای مسلمانان به هم نزدیک بفرما به حق ستاره عبدالله حسین علیه السلام دشمنان اسلام و شیعه در رأسشون وهابیت عیسائی نیست و نابود بفرما به حق ستاره آقا عبدالله حسین علیه السلام به مردان ما غیرت و به زنان ما عفت عنایت بفرما دعای اول آخر ما فرج آقامون برسان هدیه روح مطهر حضرت رقیه سلام الله علیه